بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به فرصت زیارت سحرهای سحرآمیز، سلام به فرصت زیارت شوق، زیارت نور، سلام به ماه رمضان، سلام به ماهی که میاد تا بتونی بیگدار با آینه بزنی و درکت شوق نظر دلت کنی، سلام به ماهی که میاد تا پنجره‌ها یاد بگیرن سحرخیز بشن. سلام به همه شما، سلام به اهالی رمضان مبارک، سلام به اهالی سمت خدا. خیلی خیلی به سمت خدای ما خوش آمدید. از صمیم دل آرزو میکنم که طاعات عبادات شما قبول باشه انشالله. حاجای عالی سلام علیکم و رحمت الله، طاعات قبول باشه انشالله، خیلی خوش آمدید.
خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت هستی و همه دوستان بزرگوار سلام و عرض ادب دارم و تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان رو. انشالله که توفیق داشته باشیم عبادات و طاعاتی رو تو این ماه مبارک داشته باشیم و انشالله که خداوند متعال قبول بکنه.
انشالله و انشالله پربارترین و پربرکتترین رمضان عمرمون رو پیش رو داشته باشیم انشالله، و انشالله متعدد رمضانهای متعدد رو درک بکنیم و انشالله توفیق درک شبهای قدر رو هم داشته باشیم. خیلی خوشحالیم که با سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. قبل از ورود به بحث بهشت و جهنم در ذیل بحث کلی ما با حاجای عالی که بحث یاد مرگ هست، بحث شفاعت مطرح شد که یک بحث کلیدی بود و خیلی از ما منتظر طرح این بحث بودیم. در جلسه گذشته حقیقت شفاعت رو شما مطرح کردید، بحث خیلی خوبی هم شد و قرار شد که چند جلسه در مورد شفاعت صحبت بکنیم و سوالهای شما ان شاء الله به دستمون رسیده و در این جلسات هم برسه و ان شاء الله چند جلسه پرسش پاسخ هم بذاریم. اما دوستان عزیزی که موفق نشدن برنامه جلسه گذشته ما رو ببینن میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، سمت خدا سمتخدا3.ir، و مباحث جلسه گذشته ما با حاجی عالی در مورد بحث شفاعت رو در اونجا هم فایل صوتی و هم فایل مکتوبش رو ببینن. خاطرم هست که یک مقداری از بحث حقیقت شفاعت باقی مونده بود، فکر می‌کنم امروز ادامه بحث جلسه گذشته رو خواهیم داشت. با خدمتتون هستیم آقای.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله جناب شریف، همونجور که ما در جلسه قبل عرض کردیم حقیقت شفاعت و اون سر و باطن شفاعت از یک ارتباطی تو عالم دنیا شروع میشه، ارتباطی با بعضی از انسان‌ها که یک نوع اتحاد روحی و سنخیت ایجاد می‌کنه، نه هر ارتباطی. اگر شما نسبت به بعضی از انسان‌ها آنچنان محبت در دلت ایجاد بشه، آنچنان دلبستگی در دلت ایجاد بشه که موجب یک رنگ شدن، موجب سنخیت با او، موجب پیروی از او و تبعیت از او بشه، موجب این بشه که او رو رهبر خودت قرار بدی و از او در زندگی تبعیت بکنی، این ارتباط تجسمش در عالم آخرت به صورت شفاعت و الحاق به اوست. تجسمش به این شکل هستش، به تعبیری که مولوی داره، تعبیر زیبایی هست: ذره ذره کندرین ارض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست، نوریان مر نوریان را طالبند، ناریان مر ناریان را جاذبند. آدمایی که نوری هستند و جنسشون جنس پاکی و نورانیت هست، هم دیگر رو جذب میکنن تو این دنیا، هم دیگر رو جذب میکنن و تبعیت میکنن بعضی از انسانهای خوب و پاک و نازنین، و تو عالم آخرت هم به صورت شفاعت جذب میکنن اون انسانهای خوب و برتر و بالاتر، اون افرادی که محبشون بودن و تو دایره ولایت و محبتشون بودن و اونا رو به سمت بهشت میبرن. ناری ها و آتشی ها و اونایی که اهل جهنم هم هستن تو دنیا هم دیگر رو جذب میکنن. افرادی که به هر حال آلودگی دارن و خباثت دارن دور رهبران باطل و شیطان صفت میچرخند و در دایره محبت اونها قرار بگیرن و تبعیت اونها تو عالم دنیا، و در آخرت هم اینا با هم دیگه متراکم میشن، جمع میشن و به سمت جهنم خواهند رفت.
اینا که حدشون اعلاست ما رو به بالا میکشن، اونا که حدشون پایینه ما رو به پایین،
طبیعتا به سقوط، به سمت جهنم و درکات وارد میشن. ما تو روایات زیادی این مسئله رو داریم که ائمه حق و ائمه باطل پیروانشون رو به سمت بهشت یا جهنم میبرن. من فقط یکیش رو اشاره میکنم، در جلد 8 بهارالانوار امام صادق علیه السلام در یه روایت خیلی طولانی که من فقط یه جملهشو عرض میکنم، تو اونجا حضرت فرمودن در محشر ثم یخرج منادن من عند الرحمن، از طرف خداوند متعال یه ندادهنده و صدا زنندهی صدا میزنه که علیس العدل من ربکم ان یولی کل قوم ما یتولون فی دار الدنیا. آیا این عدالت پروردگارتون نیست که هر کسی رو که تو دنیا پیروش بودید و او رو به عنوان سرپرست خودتون انتخاب کرده بودید اینجا با همو باشید و محشور با همو باشید؟ این همون اصل قرآنی است که یوم ندعو کل اناس به امامهم. یه اصل قرآنی است که روزی است در قیامت و عالم آخرت که هر کسی رو با امامش، حالا یا امام حق یا امام باطل، فرا میخونیم. که وقت امام صادق علیه السلام بعد مفصل فرمودن که مثلا پیروان نوح با نوح، پیروان ابراهیم با ابراهیم، همینجور تا امت اسلام پیروان پیغمبر اکرم، پیروان امیرالمومنین تو هر دوره بود و از اون طرف از اون. پیروان یزید، پیروان شیطان صفتان، دونه دونه حضرت ذکر میکنه که با اونا محشور خواهند بود و همراه خواهند بود. در هر حال این مطلب رو من همونجور که در جلسه قبل روش خیلی تاکید داشتیم که اون اصل و اساس شفاعت هست، که همونجور که اعمال خوب و بد ما اینجا تجسم پیدا میکنه تو عالم آخرت، ارتباطات ما تو اینجا هم تجسم پیدا میکنه. ارتباطی که با بعضی از انسانها به هر حال پیدا میکنیم که باعث یک اتحاد و سنخیت روحی میشه، این هم تجسم پیدا میکنه. انس ابن مالک که از دوروری های پیغمبر اکرم بود و خدمت میکرد به پیغمبر، ایشون میگه یه مرتبه ما تو مسجد با پیغمبر بودیم، یه شخص بیابان نشینی از بدوی ها وارد مسجد شد و سوالی کرد، خواست از پیغمبر بکنه. این سوال رو کرد که متا قیام الساعه، قیامت کی برپا میشه، زمان برپایی قیامت کیه؟ همون موقع وقت نماز ظهر شد و پیغمبر اکرم ایستاد به نماز، که خودش درسی است که موقع نماز دیگه نماز. بعد که نماز تمام شد، پیغمبر فرمود اون کسی که سوال کرده بود که قیامت کیه، او کجاست؟ اون عرب اومد جلو و من بودم آقا سوال کردم. پیغمبر فرمود که ما اعداد تله ها، چی آماده کردی برای قیامت؟ تو که میپرسی قیامت کیه، چی مهیا کردی؟ آمادگی تو برای قیامت چقدر؟ اون شخص گفت یا رسول الله، من خیلی اهل اعمال مستحبی و نوافل و این حرفا نیستم. ما اعدت لها من کثیر عمل، عمل زیادی ندارم، من صلات و لا صوم، نماز و روزه چندانی مستحبی ندارم، ولکنی احب الله و رسوله، ولی خدا و رسول رو دوست دارم. این اتحاد روحی بین من و شما هست. پیغمبر اکرم یه جمله فرمود که اون جمله خیلی جمله زیبایی است. فرمود المرء مع من احب، هر کسی با همون محبوبش در معیت و همراهی اوست. هر کسی با محبوبش همراهه، با اون کسی که دلش رو پر کرده. ببین دلت رو چی پر کرده؟ اگه دلت رو رسول خدا پر کرده، اگه دلت رو اولیاء خدا پر کرده، اگه دلت رو دین خدا پر کرده، اگر امام زمان دلبرت شده، با او خواهی بود
و در دستگیری و شفاعت
بله سنخیت داری، پیوندی با او پیدا کردی و ملحق به هبو خواهی شد. پیوندت باعث میشه که تو همین دنیا این محبت و کشش و جاذبه باعث بشه که اونجا هم اون جاذبه و پیوند برقرار بشه به صورت شفاعت. و اگر خدای نکرده نه، پیوند با آلوده ها داره آدم، تعلقش به کسانی هستش که با خدا و دین خدا و اولیاء خدا سر و کاری ندارن، خب با همینا هم نشین خواهد بود. المرء مع من احب، که انس بن مالک میگه مسلمان‌ها اونجا خیلی خوشحال شدن چون همه پیغمبر رو دوست داشتن، همه خدا و دین خدا رو دوست داشتن، خیلی خوشحال شدن. و از همینجا من عرض میکنم جناب شریعتی، ما یک عنوانی در آیات و روایاتمون داریم که اسمش شفاعت نیست، اسمش الحاق و پیونده، اما در این حال ماهیت و حقیقتش همون شفاعته،
همین چیز که حضرت رسول فرمودن.
آفرین. یعنی نه فقط حال این روایت، ما روایت دیگری هم داریم. اصلا کلمه الحاق تو قرآن اومده که بعضی به بعضی ملحق میشن تو آخرت. خب بعضی به بعضی ملحق میشن، کلمه شفاعت نیومده، اما در واقع
همون شفاعت.
منتها به لفظ الحاق، به لفظ پیوند. من یه آیهشو عرض بکنم خدمتتون. این آیه خیلی قابل توجه هستش. در آیه 21 سوره طور خدا نوتال میفرماید والذین آمنوا و تبعت هم ذریت هم به ایمان، اون کسانی که مؤمنن کارشون خیلی درسته و و درجات طبیعتا بسیار بالایی رو در قرب خداوند متعال دارن و در بهشت هم درجات بسیار بالایی دارن. مؤمنان خالص و الذین آمنوا و تبعت هم ذریت هم به ایمان، که فرزندان اونها تبعیت از اونها کردن در ایمان، یعنی از جهت ایمانی تابع اونها شدن، پدرانی بودن خیلی خوب مؤمن، فرزندانشون اونام تابع اونها شدن در ایمان، نفرموده در عمل، در ایمان، یعنی از جهت ایمان اینام ایمان آوردن مثل پدرانشون. اگر پدران این امت، چون پدر که اینجا میگه اعم از اون پدر ظاهری گوشت و پوست و خونی است و پدر معنوی
انا و علیون
ابا با هذه الامه شامل او هم میشه، پیغمبر اکرم، ائمه، اولیاء خدا که پدران امت هستن و کسانی که تابع اونها شدن در ایمان، مثل اونها ایمان آوردن، ولایت اونها رو قبول کردن، ایمان آوردن به ولایت اونها، ایمان آوردن به رسالت پیغمبر اکرم. خب این چی میشه؟ خدا میفرماید الحقنا بهم ذریاتهم، اون ذریات رو، اون فرزندان رو ملحق به اون پدران میکنیم، الحقنا بهم، ملحق میکنیم به پدران ذریاتهم و ما علتناهم من عملهم من شیء. منتها این که ملحق میکنیم نه این که خب مثلا نسبی از اعمال اون پدران رو بدیم به این فرزندان، نسبی از اعمال حسنه‌ای که اون خوبان کردن که درجات بالایی دارن بدیم به اینا تا اینا بتونن ملحق بشن و با اونها بشن، نه
اینجوری نیست.
میفهمید و ما علتناهم من عملهم من شیء، بدون اینکه هیچی از اعمال اون خوبان، اون پدران کم بشه. خب اینجا یه سوالی پیش میاد، خب این آیه قرآن داره میفرماید که ما اینایی که درجهشون پایینه فرزندان رو ملحق میکنیم به اون پدران، به اون خوبان، بدون اینکه از اعمال اونا به اینا بدیم و از اعمال اونا چیزی کم بشه.
آره مبناش چیه؟
خب چرا؟ با اینکه اینا پایین ترن و اونا عامل به بسیاری از اعمال صالح بودن، خب اینا برای چی ملحق بشن به اونا؟ این ظلم نیست که مثلا اینا بدون که کاری انجام داده باشن همینجوری ملحقشون کنیم به پدران؟ به تعبیر ساده تر، کسانی که مؤمن به اهل بیت هستن، شیعیان اهل بیتن، در دایره ولایت اهل بیتن، ملحقشون کنیم به پدرانشون و اهل بیت، بدون اینکه از اعمال اهل بیت چیزی کم بشه و به اینا داده بشه. خب این نشان دهنده اینه که در این الحاق، در این پیوند، در این شفاعت یه اتفاقی رخ میده، یه اتفاقی رخ میده که یک صلاحیتی برای اینایی که درجهشون پایینه به وجود میاد که بتونن ملحق بشن به اون پدران. توضیح مطلب اینه، ببینید همونجور که خب اینو تو لابلای مباحث قبل گفتی، این رو وقتی که انسان یک گناهی، یک معصیتی خدای نکرده انجام میده، غیبتی، دروغی، تهمتی، فحشایی اگر انجام میده، اینجور نیست که فکر بکنیم یه عملی انجام داد و هیچ جایی اثری نگذاشت و یه گناهی بود تموم شد. نه، هر عمل زشتی، هر معصیت و نافرمانی خدا یک اثر سوء و منفی در روح انسان و نفس انسان به جا میگذاره، که اگر خدای نکرده گناهان زیاد شد، یواش یواش در باطن و روح انسان، اصلا چهره باطن رو گناهان عوض میکنه. ما تو بعضی از روایات داریم، من فقط یکیشو عرض بکنم، متعدد روایات داریم از امام باقر علیه السلام هستش که انسانی که به دنیا میاد، طفل وقتی به دنیا میاد، اون لوح دلش و صفحه دلش و روحش سفیده، چون گناهی مرتکب نشد. اگر یک گناه مرتکب شد، خرج فی قلبه نکتتون سودا، یه نقطه سیاه رو قلبش، رو اون روحش ثبت میشه، یه تاریکی، یک ظلمت، که این تاریکی و ظلمت در واقع این هستش که یک تبعیتی از شیطان کرده که گناهی رو انجام داده و اون ظلمت ابلیس و شیطان به هر حال بگونه
در اون لحظه تحت ولایت شیطان،
در اون لحظه‌ای که گناه میکنه بر روح این قرار میگیره. خب اگر توبه کرد، خب او رو پاک میکنه، اگر نه، امام باقر فرمودن با گناه دوم، نقطه دوم، با گناه سوم، این نقاط سیاه، این تاریکی ها و ظلمت ها بر روح و جان این فرد فراگیر میشه و گسترش پیدا میکنه، تا جایی که خدای نکرده اگر گناهان بسیار زیاد شد، دیگه همونیست که تعبیر قرآن مهر میخوره، یعنی کاملا سیاه میشه این صفحه دل و هیچ بسا دیگه قابل اصلاح نیست. خب این اتفاقیست که انسان اگر خدا نکرده گناه میکنه، گناه بکنه، در روح و جانش اتفاق میفته، اثری از اون گناه در روح قرار میگیره. خداوند متعال اثر لطف و رحمت یک اسبابی، یک وسیله های گذاشته برای شستشو، برای اینکه این آثار پاک بشه. اگر گناهی کسی کرده، این سیاهی ها که یواش یواش هویت و ماهیت باطنی انسان رو هم عوض میکنه، اینا پاک بشه. که اگر خاطر شریفتون باشه، ما تو بحث تکفیر، احباط و تکفیر گفتیم چه اعمالی است که باعث پاک شدن میشه. بعضی از اون اعمال باعث، بعضی از اعمال اعمالی است که تو همین دنیاست، اسباب و وسائلی است که خدا تو همین دنیا گذاشته که اگه گناهی مرتکب شدی بتونی پاکش کنی. مثل توبه، یکی از چیزهایی هستش که باعث پاک کردن گناهان، بلکه تبدیل سیئات و حسنات میشه.
چیز بالاتر
شستشو میکنه، چیز بالاتر. مثل شهادت در راه خدا، یکی از چیزهایی هستش که آثار گناه که بر روح و جان ما قرار گرفته، اون سیاهی ها و آلودگی ها رو شستشو میده. مثل اعمال حسنه ای که آدم، اعمال خوبی که آدم انجام میده، همه واجباتی که شما انجام میدید، مستحباتی که انجام میدید، ان الحسنات یذهبن السیئات، اصلا کارهای خوب خود به خود جوریست که کارهای بد رو میشوره. مثل اینا عوامل تکفیر بود که قبلا بحث میکردیم. مثل اینکه شما اگر از گناهان کبیره اجتناب بکنی، که تعبیر قرآن اینه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اگر از گناهان کبیره اینقدر ایمان لاقل داشته باشید که حرمت خدا رو حفظ کنید، گناه کبیره انجام ندید، خدا اون گناهان کوچک رو میگذره، پاک میکنه. خب اینا بعضی از عوامل و اسبابی است که باعث میشه آثار گناه و اون سیاهی‌هایی که رو روح با قرار گرفته پاک بشه. بعضی از اسباب، اسبابی است که در آخرت باعث پاک شدن میشه. مثل چی؟ شفاعت. شفاعت و الحاق به پدران امت، به خوبان و پاکانی که معدن پاکی و طهارتن، ملحق شدن به اونو باعث میشه که انسان اون آلودگی هایی که داشته وقتی تو کانون نور قرار میگیره، تو کانون طهارت قرار میگیره، اون آلودگی هاش پاک بشه.
یعنی در واقع خود شفاعت هم یکی از اسباب تطهیر ماست.
کاملا یکی از اسباب تطهیر، اسباب تطهیر شفاعت. این که در قرآن خدا متعال بفرماید که شما رو اونایی که مؤمنن، شرط ایمان هست که عرض کردیم باید صلاحیت شفاعت آدم داشته باشه، در محیط جاذبه اونها تو دنیا خودشو قرار داده باشه، تو محیط محبت و پیروی اونها و هدایت اونها خودشو قرار داده باشه. وقت اگر چنین شد، ما شما رو ملحق میکنیم به پدرانتون بدون اینکه اعمال اونها رو به شما بدیم. خب پس چی؟ ما ملحق میشیم و همنشین اونا میشیم. چجوری؟ یه تغییری تو شما رخ میده، پاک میشید، تطهیر میشید. یعنی چی تطهیری تو صورتی؟ و واقعا هم همینجوره. شما تو زیارت جامعه کبیره رو ببینید، این زیارتی که از بهترین متون امام شناسی ماست، که خیلی خوبه که دوستان بزرگوار هر از گاهی، حالا حداقل ماهی یک مرتبه، این زیارت جامعه کبیره رو بخونن و به هر حال با مقامات و مناسب اهل بیت علیهم السلام آشنا بشن.
امام شناسی
است و بهترین متن امام شناسی است. یه فرازی داره که وجعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا. ولایت شما اهل بیت مایه پاک شدن ماست، مایه این هستش که گناهانمون پاک بشه، جبران بشه. واقعا هم همینه. از همین دنیا هم اگر کسی تمسک به اونها رو داشته باشه، تو کانون نور اونها قرار بگیره، پاک میشه. از همین دنیا خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی رو، این عبد صالح خدا که خب واقعا مقاماتی داشت، واقعا به هر حال ایشون آدم معظمتی بود. ایشون فرمود ما به هر جا رسیدیم با اشک بر اهل بیت علیهم السلام، تمسک و توسل به اهل بیت، خصوصا سیدالشهدا رسیدیم. واقعا هم همینجوری، ایشون از بکائین بود، خیلی گریه میکرد، خیلی برای اهل بیت عشق میریخت. این عشق تطهیر میکنه آدم رو، پاک
خاک بکنه. حالا این تو دنیا اینجوریه، تو آخرت به هر حال با الحاق به اهل بیت و شفاعت و تحت جاذبه اونها قرار گرفتن آدم پاک میشه.
که گفتیم هر چقدر اینجا این ارتباط
قوی‌تر باشه، اونجا درجات قرب به اهل بیت و درجات قرب به خداوند متعال بیشتره. حالا ما دقیق هم نمیدونیم وسائل پاک کردن اونا چیه، ولی اجمالا اینو یقین داریم که شفاعت یکی از چیزاست که باعث تکفیر میشه، باعث پاک کردن گناهان میشه. شاید حوض کوثر برای همین میشه. حوض کوثری که گناهان افراد گناهکار وقتی که به هر حال تحت جاذبه اهل بیت علیهم السلام قرار میگیرن، از جهنم خارج میشن، خب قرار نیست با آلودگی وارد بهشت میشن. آثار سوء گناهان باید پاک بشه تا ورود به بهشت داشته باشن. شاید حوض کوثر
برای همین
باشه، تطهیر میشن. و حوض کوثر رو هم حتما ما تعبیر نکنیم به یه چیزای خیلی معنوی، نه، چه بسا همین حوض باشه، آب باشه. درسته خواص اون آب با خواص آبهای معمولی خیلی فرق بکنه، اما گمان نکنیم که اصلا اینا همش مثلا معنی که چیز دیگه است. حوض دیگه، حوض کوثر حوض دیگه. ما گاهی موقع این تعبیلات گریبانگیر بعضی ها شده تو تفسیر قرآن و تعبیلات عرفانی قرآن، اصلا از همه زواهر دست برداشتن. این اشتباه هست.
همش فکر میکنم برای تقریب ذهن،
همش فکر میکنم مثلا کنایه یه چیز دیگه است، اشاره به یه چیز دیگه،
شاید اینجوری نباشه،
خود ظاهرش رو باید گرفت. بنابراین تو شفاعت این اتفاق میفته. لذا من تقاضا این هستی که دوستان بزرگوار این آیه 21 سوره تور که بحث الحاق که ماهیتش همون شفاعته، که بشارتی است برای مؤمنین. شما نگاه بکنید این چقدر مژده است که یک مؤمن متوجه بشه که همین که من ایمان دارم تو شعاع ولایت اهل بیت و ایمان به رسالت پیغمبر و ولایت اهل بیت هستم و امامت اونها، طبیعتا اونجا ملحق به اونها میشم و تطهیری در من صورت میگیره. شفاعت این کارکرد رو داره که تأثیری است در نفس اون شخصی که میخوان شفاعتش بکنن، تأثیری در نفس، تغییری در ماهیت،
این دوچار یک تحول استحاله جدی میشه.
کاملا همینجوره،
یعنی محبت این کارو میکنه.
دقیقا ببینید، محبت از دنیا این ارتباط رو درست
تا اونجا میبریم،
تا اونجا خود همین محبت هم اینجا پاک میکنه. هر چقدر اینجا محبت شدیدتر باشه، هر چقدر اینجا تو دایره جاذبه اهل بیت قرار گیره،
همینجا هم رفتارمون تنظیم میشه دیگه. واقعا همینجوریه،
از همینجا شروع میشه. منتها نمود ملکوتیش تو اونجا به صورت شفاعته، به صورت تطهیر مثلا تو حوض کوثر. در روایات ما همین بحث الحاق، همین بحثی که عرض کردم ماهیتش همون شفاعته، به شکلی خیلی زیبایی اومده. مثلا فرض کنید ما تو روایت بسیار زیاد که ما نمی‌رسیم بخونیم، فقط من اشاره می‌کنم، داریم که اگه تو فلان عمل رو انجام بدی همنشین ما در بهشت خواهی بود، هم درجه ما در بهشت خواهی بود. خب این تو ذهن میاد که چجوری آدم یه همچین عملی رو انجام بده، مثلا خوش اخلاق باشه، همنشین اونا خواهد بود. همین بحث شفاعته. این که شما اینجا خوش اخلاق باشی، این که شما اینجا یک رفتارهای خاصی که اونا میپسندن داشته باشی،
سنخیت پیدا میکنی
تو محیط اونها قرار میگیری و طبیعتا اونجا شفاعت شامل حالت میشه و همنشین با اونها میشی، همین الحاق. البته ببینید همنشینی درجات داره، یعنی یک کسی مثل سلمان هم همنشین میشه، اما یک کسی دیگه مؤمن معمولی هم همنشین میشه. معناش این نیست که دیگه همیشه اوقات لحظه به لحظه
یا زانو به زانو
یا زانو به زانو بودن. آفرین، اینا با هم دیگه تفاوتایی داره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شمعت حسین اصفهانی، معروف به کمپانی، استاد علامه طباطبایی و مرحوم آقای بهجت و بعضی از بزرگان، ایشون میگه من یه مرتبه پدرم رو خواب دیدم. پدرم از خوبان بود، از دنیا رفته بود تو برزخ، من خوابش رو دیدم جای خوبی داره. گفتم جای شما بهتره یا میرزای شیرازی؟ گفت ما کجا، میرزای شیرازی کجا. گفتم شیخ انصاری چطور؟ گفت او که فوق‌العاده است. گفتم اونجا امام حسین علیه السلام رو هم میبینی؟ گفت مدتی یک مرتبه، سالی یه مرتبه یه جلوه میکنه، مست میشه.
عجب.
ببینید میاد با ابا عبدالله همنشین میشن، اما همنشینی او با همنشینی مثلا فرض کنید میرزای شیرازی با مثلا فرض کنید سلمان با هم دیگه تفاوت داره،
چون رتبهشون فرق میکنه.
همون درجات شفاعته، همون چیزی که عرض کردیم اینجا، هر چقدر اون میزان محبت، نزدیکی، پیروی
سنخیت و شباهت با اهل بیت اینجا بیشتر باشه که سلمان پلک نمیزد به اجازه امیرالمومنین. مالک اشتر محور زندگیش امیرالمومنین بود. خب یه همچین کسی اونجا طبیعتاً درجه نزدیکیش، چون اینجا بیشتر درجه محبتش، درجه شفاعت بیشتری رو برخوردار هستش. اما در هر حال شامل حال همه مؤمنین به گونه‌ای با تفاوت درجات میشه. من فقط یکی دو روایت چه عرض بکنم این بحث رو تمام بکنیم. یه روایتی هستش که از بله داره که شخصی از انصار، این در جلد 8 بحرالانوار مرحوم مجلسی نقل کرده، شخصی از انصار خدمت پیغمبر رسید گفت یا رسول الله من خیلی علاقه به شما دارم، اینقدر نسبت به شما علاقه دارم که گاهی موقع محل کارم هستم یا خونه هستم دلم برای شما تنگ میشه، میدونم میام تو مسجد شما رو میبینم. میدونی یا رسول الله قصه‌ام چیه؟ قصه‌ام از اینه که روز قیامت دستم به شما نمیرسه، شما تو اعلی علیین هستی، من کجا دستم به شما میرسه؟ اونجا چه کنم این دلتنگی رو؟ اونجا چه؟ اینجا میتونم بودم بیام ببینمتون، کنارتون بشینم، اونجا چه بکنم؟ آیه نازل شد، خیلی این آیه گویاست، و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. پیغمبر هر کسی که تبعیت بکنه از خدا و تو، توی رسول، هر کی تبعیت از شما و اطاعت از تو داشته باشه در دنیا، این پیروی، این سنخیت رو اینجا درست بکنه، در آخرت معیت و همراهی داره با پیغمبران، با صدیقین، با شهدا، با صالحین، اینا رفقاشه. پیغمبر فرمود پس بشارت به تو، نترس، اگه اینجا همینجور محب باشی و مطیع باشی اونجا همراهی، اونجا ملحقی، اونجا در معیت ما هستی.
یک بشارت بزرگ،
این بشارت بسیار بزرگه، با اینکه ما از جهت عمل نقص داریم ولی چون ایمان و اعتقاد به اونها هست، همون ایمان و اعتقاد ما رو تو دایره اونها قرار میده، از این جهت هم نشینیم. البته هر چقدر ایمان و اعتقاد باعث بشه اعمالمون اینجا پاکتر و صالحتر باشه، اونجا هم نشینی نزدیکتر و دائمیتر. این یه روایته. یه روایت دیگری از کوتاه تو اصول کافی اومده، یه شخصی از خراسان در روایت داره که همین رجل خراسانی، همین محدوده خراسان خودمون، پیاده مدینه رفت، رسید قبلت امام باقر علیه السلام، در زمان حضرت بود، پاهاش تاول زده بود، به هر حال خون را افتاده بود از پاهاش و ترک خورده بود در اثر این راه طولانی که پیاده اومده بود، حالا چند روز یا احیانا ماه طول کشیده بود، یه نقل نشده. وقتی خدمت آقا رسید پاش رو در آورد، از اون کفشش نشون داد به حضرت، پای تاول زده و خونین رو، و هیچ چیزی من رو نکشون تو این راه طولانی خدمت شما مگر محبت شما، به خاطر محبت شما و عشقی که به شما داشتم اومد. امام باقر علیه السلام فرمود هل الدین الا الحب، مگر دین چیزی هست جز همین محبت، همین محبتی که آدمو دیندار میکنه. بعد حضرت فرمود که اگر کسی ما رو دوست داشته باشه خدا او رو با ما محشورش میکنه، و بعد فرمود اگر کسی حتی سنگی رو دوست داشته باشه با همون سنگ محشور میشه. انسان با محبوبش محشور خواهد شد انشالله، که محشور با محمد و آل محمد
انشالله. خدا حفظتون کنه. خیلی امیدوار شدیم، خوش به حال همه اونهایی که اهل ولایت هستند دیگه، انشالله همه تو متنعم نعمت ولایت باشید. از روز اولی که آقای عالی بحث شروع کردن در مورد یاد مرگ، همیشه یک هول و حراسی من خودم از اعمال خودمون دیگه در واقع داشتیم، ولی قدم به قدم که جلو می اومدیم، همینطور که این هول و وحشت زیاد می شد، چه موقع احتضار، چه شب اول قبر، چه عالم برزخ، چه بعد بحث مواقف مطرح شد، چه بحث صراط مطرح شد، بحث میزان مطرح شد، و بعد انشالله در ادامه بحث بهشت و جهنم، تنها چیزی که ما رو امیدوار میکنه تفضل خداوند متعال و رحمتشه و همین شفاعت که واقعا نقطه کلیدیه و چشم امید همه ماست. آنالی تو یک کلمه اگر بخوای ما از یه چیز جدی حالا در عین امیدواری بترسیم، فکر میکنیم چی باشه؟ یعنی
که همین شفاعت شامل حالمون نشه. ببینید آیه شریعتی، درسته که اهل بیت فرمودن که ما شفقای شما هستیم، اما به شرطی که تو دایره ولایت اونها و محیط ولایت اونها بمونیم. در روایت از امام صادق علیه السلام هست این آدمو میترسونه، ویلون لمن کان شفعاؤه خصماءه، وای بر اون کسی که اونایی که قرار شفیعش بشن خدا نکرده روشون رو برگردونن و توجهی دیگه نداشته باشن، بگن ما تو رو نمیشناسیم، اصلا تو سنخیت با ما نداری، تو کاری کردی که دیگه ما به هر حال رومون رو باید برگردونیم. ببینید خدا نکرده اگه این اتفاق بیفته، چون ضمانتی به ما ندن. کسانی بودن در زمان اهل بیت که ابتدا اظهار دوستی میکردن. میدونید شمر یک زمانی در لشکر امیرالمومنین بود، تو جنگ صفین حتی مجروح شد، اما 20 سال بعد همین شمر تو کربلا قاتل امام حسین شد. کسانی بودن که از یاران غار امیرالمومنین بودن و در تنهایی های امیرالمومنین او رو تنها نگذاشتن، مثل زبیر. اما همین کسان وقتی حضرت امیر به حکومت نشست، اولین کسانی بودن که جلوش ایستادن و جنگ را انداختن. بنابراین میشه که آدم عوض بشه
اگر این محبت و حب با معرفت همراه باشه،
با معرفت و تا جایی که امکان داره انسان عمل
بکنه.
خدای نکرده ببینید تعبیر قرآن هست، آلودگی ها، گناهان، تعلقات که مال ولایت ابلیسه، نه ولایت حق، نه ولایت اهل بیت، اونها آدم میکشه به سمت ولایت ابلیس و انسان رو ای چه بسا ممکنه دوچار خروج از ولایت حق بکنه. این تعبیر قرآن است. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله.
میرسه به اونجا.
عاقبت کسی که گناه بکنه و عادت بر گناه و اصرار بر گناه داشته باشه، اهل توبه و اشک نباشه، ای چه بسا تکذیب آیات الهی و خروج از ولایت حق. این چیزی است که آدمو
میترسونه. و من فکر میکنم که ماه مبارک رمضان، ماهی که درهای جهنم بسته از شیطان در قل و زنجیر، ماه رحمته، یکی از اون فرصت‌های ناب باشه که ما سنخیتمون رو بیشتر بکنیم و خب به اهل بیت انشاءالله توأم با عمل باشه برای همه ما. اگر اجازه بدید تلاوت آیات رو داشته باشیم. بهار قرآن، با یک صفحه نورانی از قرآن کریم رو با هم تلاوت بکنیم، صفحه 31 قرآن کریم، آیات 197 تا 202 سوره مبارکه بقره. باز میگنیم با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بیننده برنامه خودتون برنامه سمت خدا هستید انشاءالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله ادامه بحث رو با حاجای عالی عزیز داشته باشیم
خواهش منم جناب شریعتی آیه 200
بله
سوره مبارکه بقره که خدا متعال داره که در منا که مناسک حج به هر حال یکی از جاهایی که مواقفی که در منا هستش و وقوف در اونجا یکی از اعمال حج هست خداوند اونجا افراد رو دو دسته میکنه خیلی عجیبه بفهمید که فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق بعضیا تو اونجا از خدا دنیا میخوان یعنی میگن خدای به ما بده تو دنیا چی بده حلال بده حرام بده فقط خدای به ما عطا کن ربنا آتنا فی الدنیا نه آتنا فی الدنیا حسنه به ما بده خوبی بده حلال بده
یه چیزی میخوان که داشته باشن تو دنیا
کاری به حلال حرومش دیگه نداره یه دسته هستن که تو اونجا فقط دنیا رو میخوان و منهم من یقول اما بعضی دسته دوم هستن که یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه اینها تو دنیا حسنه میخوان دنبال حلال دنیا میگردن و تازه فقط به اینم راضی نیستن حسنه آخرت و خیر آخرت رو هم میخوان که هیچ شری هم بهشون نرسه و به خصوص وقنا عذاب النار از عذاب آتش جهنم به خدا پناه میبرن این نکته خیلی زیبایی که تو اینجا هست این هستش که بعضی ها هستن که حتی تو جاهای مقدس هم خدا رحمت کنه یه استادی بود بعضی ها حتی تو عباداتشون هم دنبال دنیا میگردن همت ها فرق میکن بعضی ها دنبال این هستن که فقط همون همشون که به دنیا برسن کاری به حسنه یا سیئه بودن حلال یا حرام بودن دنیا ندارن ولی همت بعضی انقدر بلنده که نه فقط دنیا و اونم حسنه دنیا بلکه آخرت و حسنه آخرت رو هم هدف گرفتن همت این باید باشه خدای نکرده اگر کسی تو دنیا بخواد باشه و خودش رو خرج دنیا بکنه معلومه که ارزشی از اون دنیایی که توش هست و کالاهایی که اطرافش هم هست کمتره در روایت هست که قیمت شما قیمت جسم شما بهشته قیمت روح رو نگفته ها ثمن عبدانکم الجنه قیمت جسمتون بهشته قیمت روحتون چیه
چقدره
دیگه هر کسی دنبال همه
خیلی خوب خیلی خوب بسیار خب حاجا علی به کجا میرسیم در ادامه
من اجازه میخوام جام شریعتی
جانم
با توجه به این بحثی رو که از قرآن داره باید عرض کردیم که شفاعت به نام الحاق هم مطرح شده عرض کردیم که همون شفاعت یا الحاق و پیوند در آخرت و معیت و همراهی با اهل بیت در آخرت از همین دنیا شروع میشه در محیط ولایت اونها در محیط سرپرستی اونها که اون چی که اونها بگن من بگم چشم ببینید معنای این که اون امام منه اینه که من حرف او رو گوش بکنم نه شیطان رو اعمالم رو مطابق با دستورات او قرار میدم طبیعتاً وقتی کسی تو محیط ولایت اونها قرار گرفت از همین دنیا شروع میشه و به آخرت کشیده میشه از اینجا یه نتیجه مهم میگیریم و اون نتیجه اینه که شفاعت فقط مخصوص قیامت نیست شفاعت در برزخ هم هست یعنی هیچ جا هیچ عالمی از عوالم چه دنیا چه برزخ چه قیامت نیست که اهل بیت دستشون بسته باشه و نتونن دستگیری بکنن و اون کسی که تو دنیا این پیوند رو با اونها برقرار کرده این پیوند و معیت و همراهی هست تو برزخ هم هست تو قیامت هم هست لذا شما ببینید ما روایات زیادی داشتیم قبلا اگر یادتون باشه خب دیگه متعدد ما داشتیم که در هنگام وفات اهل بیت میان
بله
امیرالمومنین علیه السلام میاد پیغمبر اکرم میاد
چجوری برخورد میکنن با شخصی که میخواد از دنیا بره در قبر بعد از اینکه از دنیا رفت در عالم برزخ شب اول قبر هنگام سوال قبر چه کمک هایی میدن به مؤمن؟
اونم شفاعت،
اینا همه شفاعت دستگیریه، اینا همه کمک کردنه، اینا غیر از این نیستش که. روایت شما جلسه قبل خوندیم از این دست روایت ما زیاد داریم که پیغمبر فرمود حبی و حب اهل بیتی ناف اون فی سبعه مواطن، محبت من و اهل بیتم هفت جا خیلی کمک میده که احوالهن عظیمک، خیلی هولناک اون هفت جا. بعد شروع کرد فرمود هنگام مرگ، در برزخ، در صراط، در میزان، هنگام نامه عمل. ببینید تو همه جا هست. اهل بیت علیهم السلام رحمت موصوله خدا، همونجور که در زیارت جامعه این تعبیر اومده و رحمت الموصوله، یعنی رحمتی که قطع نمیشه، منقطع نمی، وصله همیشه،
مدام رحمت شامل حال میشه.
مگه خدا یه جایی رحمتش قطع میشه؟ مگه تو یک عالمی از عوالم خدا رحمتش قطع بشه که اینایی که مظهر رحمت خدا رحمتشون قطع بشه؟
خلع رحمت نداریم.
آفرین. خب اگر اینه پس تو تمام مراحل هست. ولذا تو زیارت عاشورا میگیم اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم البرود. واقعا هم همینجوره، همه جا هست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله اسد جمال گلپایگانی رو، خدا این عارف بزرگوار که مرجع تقلید صاحب رساله بود، بسیار با عظمت بود. چون در نجف میگفت من یه زمانی که تو به هر حال هم بحثای تربیتی و سلوکی زیر نظر آیت الله اسد احمد کربلایی بودم استادشون، گفت یه حالت عجیبی به هم دست داد، یافتم که عالم رو من دارم فیض میدم، یعنی رزق همه، علم همه، حیات همه، موت همه، قدرت همه به دست منه، من دارم عالم رو فیض میدم. میدونستم که این اشتباهه، اما در این حال اینو میافتم که من دارم اینجوری عالم رو فیض میدم. رفتم خدمت استادم آیا استاد احمد کربلایی، گفتم آقا همچین وضعیتیست. گفت چرا پیش من اومدی؟ برو خدمت امیرالمومنین، برو از خودش بخوا که درستت کنه. میگه من رفتم حرم امیرالمومنین علیه السلام، گفتم آقا خودت عنایتی کن. خیلی توسل کردم، درست نشد. اومدم بیرون، یه مرتبه تو ذهنم اومد که باید توسل پیدا کنم به مصعب جعفر و او رو شفیع قرار بدن. میگه رفتم کاظمین، زمستان بود، هوا سرد بود، رفتم صورتمو گذاشتم رو سنگای جلوی زری، انقدر گریه کردم که آقا شفاعت بکن، دستگیری بکن، این حال رو از من بگی، این نقصه، یه کمبوده،
یه جای عیبه. کار میلنگه،
یه جای کار میلنگه، شما باید دستگیری بکنید. میگه هنوز سر بر نداشته بودم، حضرت درست کرد، لا حول ولا قوه الا بالله رو فهمیدم که تو این عالم همه کار خداست، رزق با اوه، علم با اوه، حیات با اوه، مرگ با اوه، قدرت با اوه، همه چی با اوه.
لا مؤثر فی الوجود،
من یه آینه بودم که عکس زیبای او افتاد تو این آینه، خیال کردم خودم قشنگم. گاهی بقای صورت زیبا میره جلو آینه، اگه اون آینه خیال بکنه زیبایی مال خودشه، چه اشتباهیه. حالا صفات خدا این عکس زیبا جلوه کرد در من، خیال کردم این مال منه. به قول حافظ، عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از پرتو می در طمع خام افتاد. این همه نقش می و عکس این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. این صفات خداست، از خودمون نیست. علممون، کارایی که میکنیم، قدرتمون، زیباییمون، از خودمون نیست. آدمون میگه من اینو به هم فهموندن و حضرت شفاعت کرد. میگه بعد رفتم تا چند روز این حال توحیدی رو داشتم، تا بعد رفتم حرم امیرالمومنین علیه السلام، حضرت عنایت کرد، چیز بسیار بالاتر از اون حالتی که تو حرم مصعب جعفر گیرم اومده بود به دستم اومد، طوری که تو کوچه سرم رو دیوار گذاشتم، 10 دقیقه نمیتونستم راه برم، حتی نفهمیده چی بود. و بعد ایشون میگه که فهمیدم که اون چیزی که از مصعب جعفر داد و شفاعتی که تو دنیا کرد، ای به من وقت مقدمه بود برای این چیزی که ساقی کوثر امیرالمومنین میخواد بهم بده. ببینید تو دنیا اینجوری دستگیری میکنن، تو برزخ نمیکنن، دستشون بسته است، تو قیامت نمیکنن، همه جا دست اهل بیت باز. فقط ممکنه این سوال رو بکنید، پس چرا در بعضی از روایات ما هست که اهل بیت فرمودن که برزختون با خودتون؟ ما تو بعضی از روایاتمون هست ده. اصلا یه روایتی من فقط یک شرط میکنم که امام صادق علیه السلام فرمود که من براتون تو برزخ میترسم، فاذا صار الامر الینا فنحن اولا بكم، اگر کار افتاد دست ما در قیامت، خب خود ما اولویت داریم به شما، میدونیم چی کار بکنیم. خب یعنی برزخ دست ما نیست. خب حالا ببینید این روایتو چی کار بکنیم؟ جواب اینی که ببینید روایت اهل بیت همه شو باید دید، نمیشه یکی رو دید یکی از روایت رو ندید و نادیده گذاشت. ما طبق اون ادله متعدد این رو گفتیم که برزخ همه جا هست، دست اهل بیت همه جا بازه، رحمت متصل خدا هستن. خودشون فرمودن که ملحق به ما میشید، نفرمودن فقط در قیامت. خودشون فرمودن که در معیت ما هستید، المرء مع من احب، هر کسی در معیت محبوب،
یعنی همه جا،
نفرمودن در قیامت یعنی همه جا.
خب تکلیف این روایت چی میشه؟
این روایت رو باید اینجوری معنا بکنیم که اون شفاعت اصلی ما در قیامته، چون صحنه های قیامت بسیار هولناکه. نه اینکه شفاعت ما در برزخ و حتی در دنیا نیست، ولی اون جلوه و اون روشن شدن شفاعت و احتیاج شما به ما تو قیامت،
یعنی اونجا محتاج ترین،
اونجا کاملا معلوم میشه چقدر محتاجیم و اون دستگیری اونها کاملا روشن
دیگه، اونجا آخرشه دیگه.
آفرین. تو اینجا هم لحظه به لحظه اونا دارن دستگیری میکنن اما نمیبینی، ظهور نداره. برزخ هم که دنباله دنیا هست تا حدی همینجوره.
و تو برزخ شاید اون نکاتی که شما اشاره کردید، خیرات به ما میرسه، یه کاری بالاخره میتونیم بکنیم.
ببینید هر چیزی که به ما میرسه، حالا این طبق ادله است که اینجا الان جاش نیست بحث کردن، از کانال واسطه های فیض خدا یعنی اهل بیت به ما میرسه. پس اون اعمالی هم که تو برزخ به ما میرسه، به هر حال اونا باید اجازه بدن، اونا واسطه فیض
هستن،
پس تو همه جا هستن و دستگیری دارن. لذا این روایت رو باید اینجوری معنا کنیم. تو زیارت عاشورا هم که میگید اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، از همون وقت ورود شفاعت هست، ولی اون شفاعت اصلیه تو قیامت خودشو نشون میده. البته مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که اون چیزی که تو برزخ و تو جلدی که المیزان دارن، اون چیزی که تو برزخ و دنیا هست، اصطلاحا بهش شفاعت نمیگن، میگن حکومت الهیه، میگن تصرف، میگن کرامت و عنایت اهل بیت
تو دنیا،
تو دنیا و برزخ.
برزخ
اصطلاحا بهش شفاعت نمیگن. منتها خب ببینید، خب این که خودشو بیار اسمشو نیار که نمیشه که. بالاخره
شفاعت اگر واسطه گری و دستگیری سونم هست،
بنابراین همه جا هست. اگه احیانا یه جا هم گفتن نیست، شاید، حالا ما نمیخوام به ذرس قاطع بگیم، شاید معانی دیگه ای هم داشته باشه، اما اون چی که به ذهن ما میرسه اینه که اون شفاعت اصلی اهل بیت علیهم السلام برای قیامته.
به به، ما خیلی خوشحالیم که شفاعت ان شاء الله شامل حال همه ما بشه ان شاء الله. ان شاء الله خیلی خوب. حالا ضمن اینکه دوستان به من میگن ما چقدر فرصت داریم، یه خورده بزنیم در مورد ماه مبارک رمضان صحبت. 4 دقیقه وقت داریم، خیلی خوب. تو 4 دقیقه جای عالی، فرصت رو غنیمت میشمریم، از محضرتون باهم استفاده
میکنیم. واقعش من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار، همونجور که ما بارها اینو جاهای مختلف گفتیم، تو ماه مبارک اولین همتون این نباشه که چه بکنیم، این باشه چه نکنیم. اون کارهایی که نباید بکنیم رو دنبال بکنید، نه اون کارهایی که باید بکنیم. ما هم معمولا هم میگردیم دنبال یه ذکری، یه ریاضتی، یه دستورالعمل، یه نماز، یه کاری انجام بدیم، هی میپرسیم، هی مفاتیح رو برق میزنیم. بیش از اون که دنبال این باشیم که چه بکنیم، دنبال اون باشیم که چه نکنیم. پیغمبر اکرم اینو فرمودن در آخرین جمعه ماه شعبان، وقتی امیرالمومنین پرسید که یا رسول الله بالاترین عمل تو ماه مبارک چیه؟ پیغمبر فرمود الورع و ان محارم الله، اون کاری که نباید بکنید رو نکنید. ببینید شما یه دکتر فوق تخصص هم اگر برید بهتون نسخه بده، بهترین داروها رو هم براتون بده، ولی وقتی ناپرهیزی بکنید اون دارو اثر نمیکنه. خداوند متعال اهل بیت نسخه دادن که چه بکنید، ولی اگر این کارا رو بکنید بدون ناپرهیزی، بدون اینکه پرهیز بخواید بکنید و خدا نکرده ناپرهیزی بکنید، یعنی اون خرابکاری ها رو انجام بدیم، این نسخه تأثیرگذار نیست. لذا تو ماه مبارک اولین هم مغممون این باشه که گناه نداشته باشیم، ظلم نداشته باشیم، این یک. و دوم این که خودمون رو، سنخیت و ارتباطمون رو با قرآن و اهل بیت بیشتر بکنیم. با قرآن عرض کردم اگر میشه ورود به ساحت قرآن پیدا بکنیم، از قرائت قرآن و تلاوت قرآن کم کم ورود به تفسیر قرآن هم بکنیم، یه تفسیر ساده و روان نسبت به اهل بیت علیهم السلام هم چقدر خوبه. ماه مبارک رمضان به انواع مختلف خواستن ما رو ارتباط با امام زمان بدن. دعای افتتاح یک سومش شبها راجب امام زمانه، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. این تعقیباتی که بعد از هر نمازمون میخونیم، اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغنف کل فقیر، هر فقیری رو خدایا غنی بکن، هر گرسنه ای رو سیر بکن، اینا در واقع ترسیم جامعه ظهوره، یعنی خدایا فرج امام زمان رو برسون. شبهای قدر پیوند خوردن با اوست. اصلا شب قدر رو کسی درک میکنه که از الان شروع بکنه پیوندش با قرآن و اهل بیت، خصوصا امام زمانمون و امام حیمون رو زیاد بکنیم. این اون کاراییست که ما بتونیم تو مهمان را کرد.
انشالله. خیلی خوب. خدایا مهمانی تو دعوت به نخوردن و نخواستن است، دعوت به پرهیز و ستیز، همون گونه که دوست داشتنه دعوت به پذیرش بلا و ابتلا. خدایا به ما تفهیم کن که تو جهان رو چطور راه کن. خیلی ممنون، متشکر از نگاهتون. بحث شفاعت رو انشاءالله با حاجی یاری ادامه خواهیم داد در جلسه آینده. سوالات شما محفوظ، انشاءالله به سوالات شما هم خواهیم رسید و انشاءالله پاسخگو خواهند بود. فردا انشاءالله هممون مهمان بیان شکرین حاجی فرحزاد عزیزمون خواهیم بود. حاجی دعا بفرمایید دوستان. انشاءالله
که ماه مبارک رمضان ماه پیوند بیشتر ما با قرآن و اطرت باشه.
انشاءالله. خدا حفظتون کنه. تا فردا که خدمتون میرسیم همتون به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. تو سحرهای پر نور ماه مبارک رمضان ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خدا نگهدار. جا متشکرم.
اللهم صل علی
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون يؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود وجاز عن والده شيئا